ساعت 24 به وقت ایران. صدای مرا از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 22 اسفند ماه 1394 به وقت ایران برابر با 12 مارس سال 2016 میلادی را آغاز کرده ایم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرها را بشنویم از کیوان حسینی.
سلام بر شما. چارلز شومر سناتور آمریکایی روز جمعه گفت که ایران به دلیل هک کردن سیستم یک سد باید با تحریم‌های سخت‌تری روبرو شود. به گزارش اسوسییتد پرس آقای شومر گفت تردیدی نمانده که در جریان هک سیستم کنترل سد بومن اونیو که در سال 2013 رخ داد، ایرانی‌ها دست داشتند. او این کار را یک هشدار توصیف کرد و گفت که به زودی یک شکایت فدرال درباره این موضوع تنظیم خواهد شد. به گفته این سناتور آمریکایی هنوز روشن نیست که در شکایت نامی از مقام‌های رسمی دولت ایران برده خواهد شد یا اینکه تنها نام چند ایرانی که به این حمله متهم شده‌اند ذکر می‌شود. ایران هنوز واکنشی به این اتهامات نشان نداده است. وزرای خارجه اتحادیه عرب روز جمعه گروه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تصمیم با رأی موافق اکثریت اعضا گرفته شد و تنها عراق و لبنان با آن مخالفت کردند. هفته گذشته کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز حزب الله لبنان را یک گروه تروریستی اعلام کردند. مخالفت عراق با تروریستی خواندن گروه حزب الله لبنان موجب شد تا برای ساعاتی هیئت عربستان سعودی نشست اتحادیه عرب را ترک کند. گروه حزب الله لبنان از گروه‌های شیعیان این کشور است که در دهه 60 خورشیدی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بنیان گذاشته شد. این گروه کماکان از حمایت‌های مالی ایران برخوردار است. آمریکا، کانادا و استرالیا نیز حزب الله لبنان را یک گروه تروریستی می‌شناسند. اتحادیه اروپا شاخه نظامی این گروه را تروریستی نامیده است. استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز جمعه اعلام کرد که 18 ماه بعد از آغاز مذاکرات صلح و در میانه سال 2017 باید در این کشور انتخابات برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیته عالی مذاکرات که اصلی ترین گروه های مخالف بشار اسد را نمایندگی می کند و مقر آن در ریاض قرار دارد، روز جمعه پذیرفت که در مذاکرات شرکت کند. همزمان در همین روز گزارش شد که در پی نقض آتش بس در حلب نیروهای وفادار به بشار اسد 5 غیر نظامی را کشتند. قدرت‌های بین‌المللی امیدوارند که با ادامه یافتن آتش بس مذاکرات غیر مستقیم میان حکومت سوریه و مخالفانش در روز دوشنبه 24 اسفند ماه در ژنو آغاز شود. دولت روسیه روز جمعه اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌دهند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دستور داده که قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران با دقت اجرا شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس در این فرمان آمده که مؤسسات و سازمان‌های روسی تا سال 2025 میلادی نباید به ایران تجهیزاتی بفروشند که در این قطعنامه به آنها اشاره شده است. این تجهیزات شامل ابزارهایی هستند که کارکرد صرفاً هسته‌ای یا کارکردی دوگانه دارند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، فروش این تجهیزات به ایران نیازمند تایید این شورا است. به گفته مقام‌های کردی، تشکیلات خودمختار کردستان عراق از روز جمعه صادرات نفت خود را به ترکیه از سر گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مقام‌های شرکت نفت شمال گفت که از سرگیری ارسال نفت به ترکیه فعلا در مرحله آزمایشی قرار دارد. تشکیلات خودگردان کردستان عراق از طریق خط لوله نفت بین کرکوک و جیهان به ترکیه نفت صادر می‌کند. این صادرات از حدود 3 هفته پیش به دلیل درگیری دولت ترکیه با کردهای آن کشور متوقف شده بود. توقف صادرات نفت در این چند هفته موجب شد تا تشکیلات کردستان عراق با بحران مالی عمیقی روبرو شود. خبر دیگر این که نیروهای امنیتی اسرائیل روز جمعه با حمله به دفتر شبکه تلویزیونی فلسطین الیوم در کرانه غربی رود اردن، رئیس این رسانه را بازداشت کردند. به گزارش اسوسییتد پرس این شبکه تلویزیونی توسط شبه نظامیان گروه جهاد اسلامی اداره می شود. این گروه از جمله سازمان های فلسطینی است که از حمایت ایران برخوردار است. در بیانیه شبکه فلسطین الیوم آمده است که علاوه بر رئیس این شبکه، دو تن از کارکنان آن نیز بازداشت شدند. یورش به این رسانه یکی از آخرین اقدامات سختگیرانه اسرائیل است که با هدف پایان دادن به حملات رو به افزایش فلسطینی ها انجام می شود. در جریان دوره تازه خشونت های خیابانی که از حدود 6 ماه پیش آغاز شده، 28 اسرائیلی و 179 فلسطینی جان خود را از دست دادند.
خبرها را از کیوان حسینی شنیدید. نگاهی می اندازیم به دستور کار مجله نیمه‌شب. روز جمعه در نشست 22 کشور عضو اتحادیه عرب، گروه حزب الله لبنان به عنوان گروهی تروریستی شناخته شد. چرا اکنون و بدین شکل؟ گفتگوی مستقیم در این باره خواهیم داشت با یک کارشناس امور لبنان. در آمریکا 3 تن از 4 نامزد کسب نمایندگی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری گفتند در صورت رسیدن به کاخ سفید توافق هسته برجام را لغو خواهند کرد. گزارشی در این باره از واشنگتن. پیشتازی دونالد ترامپ، میلیاردر جنجالی آمریکایی، در انتخابات درون حزبی حزب جمهوری خواه برای نامزدی ریاست جمهوری آمریکا موجب نگرانی شخصیت‌های مهم خود این حزب هم شده است. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. لغو تحریم‌های نفتی ایران چه منافعی برای شرکت‌های روسیه دارد؟ گزارشی از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. و در نیمه دوم مجله نیمه شب گزارش‌های خواهید شنید درباره آموزش رعایت محیط زیست به کودکان، آمار بالای تصادفات رانندگی در ایران، برنامه هفتگی جامعه و البته پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. همه در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. نشست 22 کشور عضو اتحادیه عرب از روز پنجشنبه 20 اسفند کار خود را در قاهره آغاز کرد و روز جمعه در قطعنامه شورای وزیران خارجه این اتحادیه حزب الله لبنان رسما به عنوان گروهی تروریستی شناخته شد. ارتباط تلفنی ما با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر و آشنا به مسائل لبنان، ساکن فرانسه، برقرار شده است. آقای اکبرین، درود بر شما. بفرمایید که تحلیل شما از این تصمیم اتحادیه عرب چیست؟ حزب الله لبنان چند دهه سابقه موجودیت داره؟ چرا حالا و به این شکل این تصمیم گرفته شد؟
سلام و شب شما هم بخیر. ببینید، من فکر میکنم که دو پروژه ایران و عربستان در منطقه طی سالهای گذشته و تفاوت و فاصله عمیقی که بین این دوتا پروژه هست و رویارویی که خب واضح هست بین این دو وجود داره، بستر کافی رو ایجاد کرده برای اینکه دو طرف از همه امکانات خودشون استفاده بکنن برای تکمیل این رویارویی. و خب طبیعتا اینجا هم در واقع حمله به حزب الله به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ایران در منطقه و نماد تمام عیار اراده ایران در منطقه میتونه بخشی از اون پروژه تعریف بشه. اما سوال اصلی اینجاست که چرا وزرای اتحادیه عرب و مجامع عربی، همون اجلاسی که در تونس بوده، همین اجلاسی که در قاهره است، اینها با همه اختلافی که با هم دیگه داشتن، بالاخره قطر با عربستان سر ماجرای مصر اختلاف داشت، عمان همیشه میخواست شیخوخیت رو حفظ کنه، اینا همزمان با هم دیگه اتفاق نظر پیدا بکنن علارغم بعضی از اختلافاتشون بر تروریست بودن حزب الله، حالا بماند که عراق و لبنان اون تحفظ رو داشتن، این اتفاق نظر چطور ایجاد شد؟ این به نظرم سوال اصلی است که باید کنکاش بشه. خیلی سریع بهش اشاره میکنم و اون این هستش که تمام اتفاقاتی که این دوره در سالهای گذشته افتاده که اسمش رو گذاشتن دخالت‌ها یا حضور حزب الله در جاهایی مثل کویت، بحرین، امارات، یمن، سوریه و حتی محاکمه نیروهای منصوب به حزب الله در کویت در سپتامبر گذشته، اینها همه دست به دست هم داد تصویری از حزب الله ارائه کرد پیش مجامع عربی که زمینه چنین حکمی رو آماده کرد. از همه مهمتر اظهارات بیش از 10 روز پیش آقای نصرالله بود که در اونجا رویارویی با عربستان رو در دفاع از یمن به عنوان شریفترین، عظیمترین، کلمات خود ایشونه، و با فضیلتترین کار عمر خودش برشمرد و این موضوع رو از جنگ با اسرائیل مهمتر توصیف کرد و مردم یمن رو هم قریبتر از مردم فلسطین و موضوع یمن رو هم مهمتر از موضوع فلسطین معرفی کرد.
آقای اکبر، این عواقب و پیامدهای منطقه‌ای و بین المللی این تصمیم چی میتونه باشه، به خصوص که این امر خب شکستی سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران در مقابل عربستان محسوب میشه؟
ببینید، طبیعتا این میتونه این رویارویی رو که خیلی ها تلاش داشتن برای اینکه مهارش بکنند رو باز بدتر بکنه، در واقع مهارش رو دورتر از دسترس بکنه. و این ماجرا در داخل خود لبنان هم به اختلافات خیلی جدی میتونه دامن بزنه، اختلافاتی که خطرناک هست و تجربه جنگ های داخلی رو ممکنه به وجود بیاره. به هر حال در خود لبنان هم اختلاف هست سر این ماجرا. وزیر دادگستری لبنان که البته به تازگی در اعتراض به رفتار حزب الله استعفا کرده، وزیر دادگستری لبنان به صراحت گفته که حزب الله درست میگن یک جریان تروریستی است و تایید کرده دخالت حزب الله در کشورهای دیگر رو. در حتی همراهی با تصمیم مجامع عربی، وزیر کشور لبنان گفته بود که حزب الله دخالت کرده در کشورهای دیگه، درسته ما با این موافقیم ولی تروریست نیست. به هر حال میخوام بگم این اختلافات در خود لبنان هم به شدت میتونه باعث رویارویی جریان‌های نزدیک به ایران و جریان‌های نزدیک به غرب و جریان‌های نزدیک به عربستان بشه و کشوری رو که قبلا سابقه نزاع‌های داخلی خونباری داشته رو در معرض خطر قرار بده. همه اینا میتونه وضعیت منطقه رو پیچیده‌تر بکنه.
سپاسگزارم محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی و آشنا به مسائل لبنان در پاریس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا توجه بفرمایید و مجله نیمه شب را با گزارش دیگر ادامه خواهیم داد.
از آلمان زنگ میزنم. در اخبار شنیدم که آقای خامنه‌ای گویا راضی نیستن از این انتخابات. میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که آقای خامنه‌ای، اگر دوستان خودتون و اونهایی که قبلا سر کار بودن و مملکت رو خراب کردن و از اینم خرابتر خواهند کرد، اونا اگه اومده بودن سر کار دیگه این مشکلی نداشتین. این انتخابات رو مردم انتخاب کردن، شما حق اعتراض نداری.
چرا نظام اسلامی به جای نشان دادن اقتدار ولایت با پرتاب موشک مردم جهان را تهدید می کند؟ چرا با محبت مردم جهان را به دوستی دعوت نمی کند و درست خلاف محبت عمل می کند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ساعت 14 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. در ادامه مجله نیمه شب به گزارشی دیگر میرسیم. در آمریکا 3 تن از 4 کاندیدای کسب نمایندگی حزب جمهوری‌خواه برای مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در تازه‌ترین مناظره درون حزبی بار دیگر تأکید کردند که در صورت رسیدن به کاخ سفید توافق هسته‌ای برجام رو لغو خواهند کرد. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید که ایران از جمله 4 موضوع مهم مورد بحث در زمینه سیاست‌های خارجی کاندیداها به شمار میره. گزارش نادر صدیقی رو از واشنگتن بشنوید.
پنجشنبه شب گذشته نام ایران و توافق هسته‌ای برجام بار دیگر موضوع داغ مناظره مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه آمریکا بود. سه تن از پیشتازان رقابت‌های میان حزبی، دونالد ترامپ، سناتور تد کروز و سناتور مارکو روبیو، هر یک کم و بیش توافق برجام را مردود دانستند و جمهوری اسلامی ایران را حکومتی نامیدند که دشمن آمریکا و آمریکاییان است. دونالد ترامپ، میلیاردری که در حال حاضر نسبت به رقیبان خود آراء بیشتری را در انتخابات مقدماتی به دست آورده، بار دیگر توافق برجام را بدترین توافق نامید که نتیجه آن آزاد شدن میلیاردها دلار پولهایی است که در اختیار دولتی قرار خواهد گرفت که افرادگرایی را دامن زده است. سناتور تد کروز هم موضع مشابهی را ارائه داد. او پیشتر در میتینگ‌های انتخاباتی نیز توافق برجام را مورد حمله قرار داده است. سناتور کروز توافق اتمی با ایران را با صفت فاجعه بار توصیف می کند و می گوید بزرگترین تهدید برای امنیت ملی آمریکاست. به گفته سناتور کروز، با توافق برجام بیش از 100 میلیارد دلار در اختیار آیت الله خامنه ای قرار می گیرد تا به پشتیبانی از تروریست های رادیکال اسلامی در گوشه و کنار جهان صرف شود و جهادیون با استفاده از این میلیاردها به کشتار آمریکاییان، اسرائیلیان و اروپاییان بپردازند. مخالفت سناتور مارکو روبیو با توافق برجام صرفاً به انتقاد از محتوای آن خلاصه شده، اگرچه او نیز پیشتر گفته بود که در صورت کسب مقام ریاست جمهوری آن را لغو خواهد کرد. سخنانی از این قبیل موجب واکنش محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی شد و او در کنفرانس مطبوعاتی آدینه در بانکوک پایتخت تایلند اجرای کامل برجام را نه صرفاً به خاطر قانونی بودن آن، بلکه بیمه‌ای در انجام تعهدات ایالات متحده نامید. آقای ظریف گفت دولت اوباما که 9 ماه دیگر بر سر کار خواهد بود، هرچه سریع‌تر این واقعیت را بپذیرد برای پیشبرد همکاری‌ها در چارچوب برجام مفیدتر خواهد بود و از صرف نظر از اینکه چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز خواهد شد، این روند تعهد دولت آمریکا و نه شخص رئیس جمهور یا وزیر خارجه تداوم خواهد یافت. در مناظره پنجشنبه شب نامزدهای جمهوری‌خواه، جان کیسیک فرماندار اوهایو تنها فردی بود که از اظهار نظر منفی درباره توافق برجام پرهیز کرد و بیشتر بر مسائل دیگر تکیه کرد. از مهمترین مسائل دیگر، علاوه بر اقتصاد آمریکا که در صدر قرار دارد، دیدگاه جنجالی دونالد ترامپ در مورد مسلمانان است که آنها را دشمن آمریکا می‌نامد، ولی سناتور مارکو روبیو و جان کیسیک و همینطور نزدیکترین رقیب آقای ترامپ سناتور تد کروز چنین دیدگاهی را مردود دانستند. سناتور روبیو تأکید کرد که رؤسای جمهوری نمی توانند هر آنچه را که دلشان خواست بر زبان جاری کنند، چرا که پیامدهایی در داخل آمریکا و در گوشه و کنار جهان خواهد داشت. سناتور روبیو گفت تردیدی نیست که مسلمانان رادیکال بزرگترین خطر در جهان محسوب می شوند، ولی در گورستان ملی آرلینگتون و شهرهای دیگر شما در کنار صلیب مسیحیان علامت هلال ماه مسلمانان را بر آرامگاه سربازان آمریکایی می بینید و این نشانه عشق و وفاداری آمریکاییان مسلمان به این سرزمین و مردمان آن است. در اردوگاه دموکرات ها نیز دیدگاه مربوط به دشمنی مسلمانان با آمریکا مردود قلمداد شده است. We will defeat Trump because the American people do not want a president. سناتور برنی ساندرز هفته گذشته در یک میتینگ انتخاباتی در میشیگان گفت ما دونالد ترامپ را شکست خواهیم داد، چرا که مردم آمریکا به داشتن رئیس جمهوری که مکزیکی ها و مسلمانان را مورد اهانت قرار میدهد تمایلی ندارند. به هر حال انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا از روز سه‌شنبه آینده که رأی‌گیری در چند ایالت مهم مانند فلوریدا انجام می‌شود، وارد مرحله داغ‌تری خواهد شد و نتایج این رأی‌گیری‌ها می‌تواند تا حدود زیادی سرنوشت انتخاباتی کاندیداهایی را که از آراء کمتری برخوردار بودند رقم بزند.
ثبت رکوردی جدید در شمار اعدام‌ها در ایران، 1000 اعدام طی سال گذشته میلادی.
آمار اعدام‌ها در ایران سال گذشته به بالاترین حد خودش رسید.
بررسی جدیدترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران.
وضعیت حقوق بشر حالت بسیار بحرانی و وخیمی در حال حاضر داره.
من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در حالی که دونالد ترامپ داوطلب نمایندگی حزب جمهوری خواه آمریکا برای ریاست جمهوری این کشور در انتخابات درون حزبی با فاصله بسیار زیاد از رقبای خود در این حزب پیشی گرفته، شماری از شخصیت‌های مهم خود حزب جمهوری خواه نگران انتخاب شدن او به عنوان نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری هستند. عده‌ای از جمهوری خواهان عملکرد حزب دموکرات، به خصوص عملکرد آقای باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی آمریکا رو مسبب ظهور دونالد ترامپ دانستند. گزارشی در این باره بشنوید از پروانه وحید منش.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید کسی نباید او را به دلیل پیشتاز بودن دونالد ترامپ سرزنش کند. او روز پنجشنبه در دیدار با نخست وزیر کانادا در کاخ سفید همچنین گفت جمهوری خواهان او را برای خیلی چیزها سرزنش میکنند، اما اینکه بخواهند او را حتی برای انتخاب ترامپ هم سرزنش کنند از آن حرف هاست. این سخنان باراک اوباما در واکنش به انتقادهایی است که جمهوری خواهان از انتقاد دونالد ترامپ ابراز داشتند. برخی از جمهوری خواهان اوباما را به دلیل ایجاد فضای دو قطبی در جامعه آمریکایی مسبب ظهور کسانی چون ترامپ دانستند. مهدی عربشاهی، فعال سیاسی ساکن آمریکا:
اتفاقی که در آمریکا افتاده این هست که از نظر جمعیت شناختی در واقع به مرور داره تغییری که رخ میده این هست که پیش بینی میشه تا 2050 سفیدها، جمعیت سفیدها اکثریت خودشون رو از دست خواهند داد. همین الان تو متولدین جدید تقریبا این اتفاق افتاده و این موضوع به یه نوعی داره خب اون توازن سیاسی رو هم برهم میزنه. سابقه بر این یه حداقل در 24 سال گذشته از 1992 میلادی هر 8 سال یک بار در واقع بین دو تا حزب اصلی قدرت دست به دست شده، ولی خب این احتمال هست که اگر این تغییرات جمعیتی رخ بده و حزب جمهوری خواه خودش رو تطابق نده با شرایط، در واقع دموکرات‌ها دوره طولانی‌تری بتونن بمونن. آقای اوباما هم برای تو دوره اول ریاست جمهوریشون به نوعی به نظر میاد که سعی داشتن که نگاهشون به سمتی که بیشتر در واقع تمامیت جامعه آمریکا از جمله حتی جمهوری خواهان رو هم راضی بکنن در تصمیماتی که میگیرن، ولی تو دوره دوم فکر می‌کنم چون دیگه این نگرانی رو از این نداشتن که قرار هست دوباره انتخاب بشن، فکر میکنم که خیلی جاها در واقع یک طرفه رفتن، یعنی بیشتر تلاش کردن اون بدنه حامی خودشون در حزب دموکرات رو راضی بکنن و همین دلیل در واقع این شکافی که بین این دوتا جریان و بین دوتا نیرو هست که مقداری تقویت شده.
با وجود سخنان دونالد ترامپ علیه مسلمانان و مهاجران، او همچنان برنده اصلی این حزب در انتخابات مقدماتی است. دونالد ترامپ در آخرین مناظره انتخاباتی خود گفته بود مسلمانان از آمریکا متنفرند. او همچنین خواستار ممانعت از سفر مسلمانان به آمریکا شده بود. این سخنان با واکنش جدی رقبای آقای ترامپ روبرو شد. مارک روبیو سناتور ایالت فلوریدا گفت اگرچه اسلام با مشکل افراط‌گرایی روبروست، بسیاری از مسلمانان آمریکایی‌های سربلند هستند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی در فلوریدای آمریکا معتقد است ظهور ترامپ منجر به یک جنگ داخلی در میان جمهوری‌خواهان شده است.
یک طرف این جنگ رهبری حزب جمهوری‌خواه است و طرف دیگر شورشگران، و آقای کروز و هم آقای ترامپ در حقیقت نمایندگی شورشگران رو دارن. مخالفت‌های جدی در درون حزب جمهوری خواه علیه آقای ترامپ آغاز شده. یکی از پرقدرت‌ترین مردان سیاسی آمریکا که خودش نامزد رئیس جمهوری آمریکا بود 3 سال قبل، آقای میت رامنی، در یک سخنرانی حملات بسیار شدیدی به ایشون کرد. آقای سناتور مکین هم که خودش نامزد جمهوری خواه بود در حدود 7 سال قبل، ایشون هم مخالفت کرده. خیلی ها معتقدن که اگر ایشون انتخابات رو ببره ماهیت حزب جمهوری خواه رو عوض خواهد کرد و آمریکا دردسرهای جدی داره.
با وجود تلاش جمهوری خواهان برای مبارزه با پدیده ترامپ، روز جمعه بن کارسون، پزشک بازنشسته حزب جمهوری خواه که تا هفته گذشته در کورس رقابت‌های این حزب بود، گفته است به نفع ترامپ کنار می‌کشد. آقای کارسون گفته است ترامپ در تمام سخنانش به دنبال عظمت آمریکاست و این تنها یک حرف نیست و او از گفتن آن به دنبال اهدافی است. تحلیلگران معتقدند پیروزی دونالد ترامپ از سوی حزب جمهوری خواه می تواند به پیروزی دوباره حزب دموکرات پس از باراک اوباما بیانجامد. مهدی عربشاهی:
من فکر می کنم اگر آقای ترامپ به عنوان کاندیدای نهایی حزب جمهوری خواه بالا بیاد، شانس رقیبشون از حزب دموکرات در ریاست جمهوری بالا خواهد بود. فکر می کنم که اجماع مهمی در نیروهای مستقل و نیروهایی که وابسته به جمهوری خواه نیستن شکل بگیره برای اینکه جلوی ورودش به کاخ سفید رو بگیرن، کما اینکه همین الان در خود حزب جمهوری خواه هم مخالفت‌های جدی هست.
نظرسنجی تازه واشنگتن پست و ای بی سی نیوز نشان می‌دهد با وجود آنکه دونالد ترامپ میلیاردر آمریکایی موفق شده در آرای جمع‌آوری شده در ایالت‌ها از رقبایش پیشی بگیرد، اما محبوبیت او به طور مشخص در میان رای‌دهندگان حزب جمهوری‌خواه کاهش یافته است.
کارنامه
کارگری که نمیتونه زن بچه‌شو بگیره
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
ساعت 25 دقیقه و اکنون 26 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران. حال و آینده کودکان به محیط زیست پیوند خورده است. اگر حال محیط زیست خوب باشد، حال کودکان هم خوب خواهد بود. اینها از جملاتی است که مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در ایران در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایشان به بهانه‌های مختلف مطرح می‌کنند. این یعنی نیاز به آموزش، همکاری و همراهی کودکان برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب روزافزون آن، موضوعی که در بسیاری از کشورها تبدیل به بخشی از درس‌های کودکان شده. اما در ایران کودکان چطور و چگونه به اهمیت مفاهیم زیست محیطی پی میبرند؟ گزارشی در این باره بشنوید از آزاده اسدی.
مراسم کاشت درخت و نهال به نام درختکاری به مناسبت هفته‌ای که منابع طبیعی نامگذاری شده چند روزی است در شهرهای مختلف در ایران به ویژه پایتخت برگزار میشود، اما کمتر پیش آمده در این مراسم کودکان هم حضور داشته باشند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده در مراسم درختکاری در باغ هنر پارک پردیسان در تهران کودکانی حضور داشتند که باعث شده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سخنانی رو به آنها کرده و بگوید محیط زیست و طبیعت مال شماست و هر کسی محیط زیست را اذیت کند، حیوانات را آزار دهد و هوا را آلوده کند، حق شما را پایمال کرده است. معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش به مناسبت روز جهانی کودک هم از کودکان خواسته بود به همان میزان که از طبیعت و تماشای حیوانات لذت میبرند در حفظ و مراقبت آنها هم کوشا باشند. سازمان حفاظت محیط زیست چند سال است که با تاکید بر نقش کودکان در محیط زیست در تلاش برای آموزش محیط زیست از سنین پایین است. تلاش برای راه اندازی مدرسه های محیط زیستی مشهور به جم شاید یکی از آنها باشد. سعید پیوندی پژوهشگر در زمینه آموزش و جامعه شناس در پاریس میگوید حساس کردن کودکان به مسائل محیط زیستی در بسیاری از کشورها یکی از مهمترین ورودی های تغییر جامعه برای بهبود محیط زیست است.
میشه گفت که ما دو تا ورودی مهم داریم به این بحث، یکی بچه‌ها چجوری در زندگی روزمره شون بتونن آشنا بشن با این مفاهیم و از طرف دیگه از نظر شناختی همچنین یاد بگیرن که چرا حفظ محیط زیست یا رابطه با حیوانات یا با طبیعت امور بسیار مهمی هستن و معنای علمیشون چیست و اگه ما این کارو نکنیم آینده کره زمین با چه خطراتی مواجه است. اینها رو میشه تلفیق کرد با زندگی مدرسه از طریق تجربه‌های خیلی ملموس، بچه‌ها مشارکت میکنن و این کار عملی به بچه‌ها کمک میکنه که به گونه بسیار زنده و فعال در ارتباط با این مسائل قرار بگیرن و این تبدیل به فرهنگشون و یه نوع باور عمیق درشون بشه.
چند پیش در مسابقه نامه‌نگاری کودکان به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این سازمان اعلام کرد زباله‌ها، آلودگی هوا، قطع درختان، دکل‌های فشار قوی برق و باغ وحش از دغدغه‌های زیست محیطی کودکان تهرانی بوده که در نامه‌هایشان به آنها پرداختند. موضوع‌هایی که شاید برخی از آنها دغدغه بزرگترها و پدر و مادرها هم نباشد. شکوه میرزادگی تلاشگر در زمینه میراث فرهنگی و میراث طبیعی در آمریکا که سالها تجربه آموزش به کودکان را دارد، از الزامات آموزش‌های خانوادگی در این زمینه می‌گوید.
مسائل محیط زیست در ارتباط با آموزش به یک جامعه میتونه بهش توجه بشه قبل از اینکه حتی شروع بکنن در مدارس این آموزش رو، باید به عنوان یک حرکت ملی در کل رسانه ها، رادیو تلویزیون ها این مسئله مطرح بشه، خانواده ها رو آماده بکنن، بچه ها رو آماده بکنن که چگونه باید از محیط زیست نگهداری کنند. حتی پدر مادرها حتی نسل‌های جوان‌تر از من اکثرا نمی‌دونن چگونه باید با محیط زیست برخورد کنن. اونها باید آموزش ببینن.
محمد درویش، مدیر دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، شاید یکی از معدود کسانی باشد که سال‌هاست در زمینه لزوم آموزش کودکان در وبلاگش می‌نویسد و در سفرهایش از هر فرصتی برای گفتگو با کودکان استفاده می‌کند. او چند پیش در مراسمی گفت اگر قرار باشد اتفاق مثبت در محیط زیست ایران رخ دهد و مشکلات و بحران‌ها به صورت پایدار حل شود، هیچ راهی جز استفاده از توان مهم‌ترین و مؤثرترین قشر جامعه یعنی کودکان وجود ندارد. او از آموزش کودکان در شرایطی گفت که می‌توانند خودشان به تنهایی آموزگار پدر و مادرهایشان باشند. این همان ویژگی است که به گفته سعید پیوندی، متخصص و پژوهشگر آموزش در پاریس، باید در کودکان جدی گرفته شود.
در دوران بزرگسالی این آموزش با دشواری‌های بسیار زیادتری مواجه خواهد شد، برای اینکه اینها با نوعی از باورهایی میتونن تربیت بشن که ضد محیط زیستی باشه. این تازگی فکر بچه‌ها و این آمادگیشون برای یادگیری از یک جنبه، و از جنبه دیگه این نسل میتونه بر روی پدران خودش فشار بیاره برای اینکه اونها هم تبدیل به طرفداران محیط زیست بشن. این رو ما در اروپا تجربه کردیم که وقتی بچه‌ها در مدرسه یاد میگیرن چرا باید با محیط زیست رابطه جدیدی داشت و این را درونی میکنن، اون وقت به پدر مادرهای خودشون و به دیگران هم این را یاد میدن و فشار دارن در خانواده برای اینکه پدر مادرشون هم به این احترام بذارن.
با این حال، به گفته مدیر دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، در سال 92 خورشیدی توافقنامه‌ای با آموزش و پرورش امضا شده برای ارائه منشوری در 160 صفحه که در پیوست پنجم آن به مدرسه جامعه محیط زیست اشاره شده است. اما به گفته محمد درویش، این وزارتخانه در مقابل احداث چنین مدارسی مقاومت می‌کند و چندان همراه نیست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لغو تحریم‌های نفتی ایران آیا منافعی برای شرکت‌های روسیه در بر دارد و اگر آری چه منافعی؟ آنا رایسکایا و گزارشی در این باره.
افزایش حجم تولید و صادرات نفت در ایران پس از لغو تحریم‌ها باعث نگرانی دولت مردان و شرکت‌های نفتی و گازی در روسیه شده، اما برای کارخانه‌های لوله‌سازی در این کشور افق‌های جدیدی برای همکاری با ایران گشوده. به تازگی شرکت تیمکا از بزرگترین تولیدکنندگان لوله برای صنعت نفت و گاز در جهان که مقر آن در مسکو و هیوستون آمریکاست، از علاقه‌مندی خود برای صادرات به ایران خبر داد. در دوره شوروی این شرکت بزرگترین صادرکننده لوله انتقال نفت به ایران بود و اکنون اعلام کرده تا 300 هزار تن لوله های فلزی در سال برای نوسازی تجهیزات پارس جنوبی صادر کند. به دنبال تیمکا، رقبای اصلیش کارخانه لوله سازی چلابینسک و مجمع شرکت های فلزات روسیه نیز از آغاز مذاکرات برای حضور در ایران خبر دادند. به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، با سقوط بهای نفت این شرکت ها بسیاری از مشتریان خود را از دست دادند، اما برای همکاری با ایران امتیاز مضاعفی دارند. صرف جویی در هزینه های حمل و نقل، زیرا به جای حمل و نقل گران قیمت با راه آهن، بار به مقصد ایران می تواند از طریق دریای خزر ارسال شود. از سوی دیگر، بر اساس این گزارش، بسیاری از شرکت های روسی همچنان بازار ایران را پر ریسک می دانند. ولادیسلاو نووی، روزنامه نگار کامرسانت، می گوید از دید بازرگانان روس، ایران کشوری است پر فرصت و پر چالش.
Иран это открывающаяся страна, сулит такие вот прибыли при имеющихся рисках, конечно.
درهای ایران تازه به سوی سرمایه‌گذاران روس باز شده و باور عمومی این است که تجارت با این کشور به رغم برخی تهدیدها سود فراوانی به همراه خواهد داشت. برخی ایران را با کشورهایی که پس از فروپاشی شوروی استقلال یافتند مقایسه می‌کنند، به این معنا که بازاری نسبتاً بکر و پرظرفیت است. سفر ولادیمیر پوتین به تهران و امکان اعطای وام به این کشور باعث توجه بیشتر شرکت‌های روسی به ایران شده. البته شرط اصلی کلید خوردن این معاملات سرمایه گذاری هایی است که ایران نیازمند آن است.
همزمان با توجه شرکت های روسی به ایران در زمینه های نفت و گاز، ماشین‌آلات و زیرساخت، اینترنت در ایران مورد توجه ثروتمندان روس قرار گرفته. روزنامه روسی کامرسانت در گزارش نوشت که بنیاد سرمایه گذاری روسی پاروس کپیتال در سه شرکت اینترنتی ایرانی دیجیکالا، دیوار و شیپور سرمایه گذاری کرده و معتقد است که پس از لغو تحریم ها و در صورت افزایش درآمدهای مردم در ایران این سرمایه گذاری با سود چند برابر باز خواهد گشت. ولادیسلاو نووی روزنامه نگار کامرسانت و مولف این گزارش بیشتر توضیح می دهد.
Управляющий партнер Парус Капитал Борис Синегубко, его партнер президент Парус Капитал.
مدیر عامل پاروس کاپیتال بوریس سینگوبکو و شریکش آندری مراویف حدود 6 ماه پیش در شرکت سوئدی پومگرانات اینوستمنت که مخصوص سرمایه گذاری در ایران تأسیس شده چند میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. در حال حاضر پومگرانات نزدیک به 10% سهام شرکت سرمایه گذاری ایران سراوا را در اختیار دارد و در صدد افزایش این سهم است. به نوبه خود سراوا صاحب 51% دیجیکالا و همچنین سهام متعدد در ده‌ها شرکت دیگر ایرانی از جمله دیوار و شیپور است و به غیر از این پومگرانات نزدیک به 30% شیپور را به صورت مستقیم خریده. باریس سینگوبکو به ما گفت که سهام سایر شرکت‌های ایرانی در بورس تهران را نیز خریداری کرده، زیرا معتقد است ایران دارای قابلیت‌های بسیاری است. او ابراز اطمینان کرده که 400 میلیون دلار ارزش کنونی دیجیکالا در مدت بسیار کوتاه می‌تواند تا 3 الی 4 میلیارد دلار افزایش یابد. البته به شرطی که ایران در رابطه با برنامه موشکی و یا سیاست‌های منطقه‌ایش بار دیگر تحت تحریم قرار نگیرد.
مسکو و تهران تنها در کمیسیون میان دولتی طرح‌های مشترک به ارزش بیش از 70 میلیارد دلار هماهنگ کرده‌اند، اما اکثر این طرح‌ها تاکنون بر روی کاغذ باقی مانده. روزنامه روسی کامرسانت در سلسله گزارش‌هایش پیرامون همکاری‌های روسیه و ایران نوشت که شرایط گسترش این همکاری فراهم شده، اما برای به ثمر نشستن آن نیاز به پول و اراده بیشتر است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و در ادامه مجله نیمه شب می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی بر سبای قم به جمع 3 مدعی قهرمانی در لیگ برتر پیوست. در شهر قم و در برابر 15,000 تماشاگر، سرخپوش‌های پایتخت به رهبری برانکو ایوانکوویچ در هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، سبای قم را که علی دایی رهبری آن را عهده دارد، با تکل فرشاد احمدزاده شکست دادند. پیروزی استاد بر شاگرد. با این پیروزی پرسپولیس خود را از مکان چهارم به رده 3 جدول رساند تا در جمع 3 مدعی قرار گیرد. برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات پرسپولیس از این پیروزی و قرار گرفتن در مکان سوم جدول به عنوان یک عیدی خوب برای هواداران تیم یاد کرد. وی همچنین گفت 17 هفته است ما نباخته ایم و این یک رکورد است. فکر کنم این بازی سخت‌ترین بازی ما در این فصل بود. وی همچنین اضافه کرد این پیروزی به ما این انگیزه را می‌دهد تا در کنار استقلال تهران و استقلال خوزستان و زوباهن و سایر تیم‌های شایسته برای قهرمانی تلاش کنیم. به گزارش شبکه 3، علی دایی سرمربی تیم سبای قم که در این بازی تیم شکست خورد، مدعی بود موقعیت‌های سبا بیش از پرسپولیس بوده و یک اشتباه باعث شد باز هم سبا بدون برد بماند.
موقعیتی که ما به دست آوردیم خیلی بیشتر از تیم پرسپولیس بود و متاسفانه ما مثل بازی قبلی دوباره اشتباه کردیم و یه اشتباه بد باعث شد که این بازی از دست بدیم. متاسفانه چند تا بازی این اشتباهات دست از سر ما بر نمی‌داره
و در نتیجه 7 مسابقه پی در پی است که سبا برنده از زمین خارج نمی‌شود و در آخرین بازی سال 94 نیز می‌بازد و به مکان 10 جدول سقوط می‌کند. بالای جدول تیم‌های استقلال تهران و استقلال خوزستان با اختلاف 1 امتیاز اول و دومند، 43-42. پرسپولیس با 39 امتیاز سوم. زوباهن و تراکتورسازی به ترتیب 4 و 5. ته جدول راه آهن و استقلال قرار دارند که روز جمعه در اهواز به مسافه هم رفتند و استقلال اهواز با یک گل راه آهن را بدرقه کرد تا دومین برد را در 23 مسابقه رقم زده باشد. لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران حدود 3 هفته تعطیل خواهد بود و روز 12 فروردین ماه هفته 24 خود را آغاز می کند. در قاره سبز با برگزاری 8 مسابقه رفت از مرحله 1/8 نهایی لیگ فوتبال اروپا، تقریبا چهره برخی تیم هایی که شانس بیشتری برای ورود به دور 1/4 را دارند شناخته شد. لیورپول با پیروزی 2-0 خانگی مقابل منچستر یونایتد، دورتموند در آلمان با شکست 3-0 تاتنهام، همچنین ویارال اسپانیا که با 2 گل بایر لورکوزن آلمان را بدرقه کرد و شاختر دونیتسک اوکراین که 3-1 آندرلخت بلژیک را برد. دور برگشت لیگ اروپا 5 روز دیگر در 8 شهر برگزار خواهد شد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA، تیم گولدن استیت کالیفرنیا همچنان بهترین تیم است با کمترین باخت در کنفرانس غربی. گولدن استیت در 63 مسابقه فقط 6 شکست داشته، در حالی که بهترین تیم کنفرانس شرقی کلیولند کاوالیرز از ایالت اوهایو است که پس از 64 مسابقه 18 باخت دارد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا هم بشنوید تا مجله نیم شب رو با گزارشی درباره آمار تصادفات رانندگی در ایران ادامه بدیم.
دوباره از طرف روسیه اعلام شده که این سامانه S300 تا شهریور یا مهر 95 تحویل میشه. 9 سال این جریان به اصطلاح کش و قوس پیدا کرده و ایران رو روسیه در آب نمک این S300 خوابونده. یه دفعه میگه پول ندادن، یه دفعه میگه نصفشو دادن. ایران شکایت میکنه، میگن شکایت پس بگیر. وزیر دفاع میره اونجا، میگن تا روز سه‌شنبه میاد. بعد که میاد میگن نه فعلا نه. اینقدر بازی های جور با جور و موش و گربه بازی در شأن ایران نیست. اگر در شأن وزیر دفاع و بقیه مقامات هست، مردم ایران که این پول باید بدن و این مالیات رو میدن و این پول رو میدن، از حق مردم ایران داره پرداخت میشه. اونها نمیپذیرن این خفت و خاری رو.
رهبر معظم و عزیز، مردم از این متأثرن که شما در رأس حکومت قرار گرفتید و شما از این متأثر که مردم به کسانی که شما خواستید رأی ندادن.
در سایت خبری رادیو فردا خوندم که یه دادگاهی در نیویورک حکم داده که دولت ایران یعنی نظام جمهوری اسلامی باید به خاطر حوادث 11 سپتامبر حدود 11 میلیارد دلار غرامت بپردازه. آقایون، منظورم آقایون آمریکایی هاست. 11 سپتامبر که ایرانی درش وجود نداشت، همین برای بچه ها از عربستان سعودی بودن دیگه. این چه کار ایران داره؟
مصبا و یزدی اینا مهره های سوخته بودند. خامنه‌ای نمیتونه شخصا خود اونا رو بازنشست بکنه، زیرا با یک مهندسی ساده این دو را کنار گذاشت و این خواست خامنه‌ای هم بود. بعد امروز میگه که متاسفه از مصباح و یزدی در مجلس خبرگان نیستن یا تشریف ندارن. این همه سیاه‌بازیه. موفق باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که با ما تماس گرفتند. و ما آمار تصادفات رانندگی و تلفات ناشی از اون در ایران همواره بالا بوده و همه ساله در آستانه تعطیلات نوروزی و بعد هم تابستانی که سفرها در کشور اوج میگیره، این مسئله در کانون توجه همگانی قرار میگیره. امسال هم پیش از تعطیلات نوروزی برنامه‌های در ایران برای بالا بردن سطح آگاهی و حساسیت و مسئولیت عمومی نسبت به این مسئله اجرا شده است. گزارشی در این زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
معاون رئیس جمهوری روز پنج شنبه در تهران در مراسم کمپین ملی کاهش تصادفات جاده‌ای که با شعار بیگدار به جاده نزنیم ظریف برانیم برگزار شد، از مردم خواست برای کاهش تصادفات رانندگی همکاری کنند. معاون اجرایی رئیس جمهوری همچنین گفت که آمارها نشان می‌دهد مجموع تلفات جاده‌ای کشور در سالهای اخیر بیش از میزان شهدای جنگ 8 ساله بوده است. چرا آمار سوانح رانندگی و تلفات آن در ایران اینقدر بالاست؟ همایون زرقانی، سردبیر و مدیر مسئول ماهنامه صنعت حمل و نقل در تهران، در گفتگو با رادیو فردا موارد اصلی این مسئله را چنین برمی شمارد.
ما کشورمون یک کشور ترانزیتی هست و بالاخره رفت آمد در شریان‌های جاده‌ایش خیلی گسترده است. چند عامل برای تصادفات فکر میشه. یکیش عامل انسانی هست، عامل دیگه جاده هست و عامل بعدی خودرو هست که اگر خودرو هم اون استانداردهای لازم نداشته باشه میتونه تصادف بیانجامه. در واقع تصادفات رانندگی توی زنجیره اتفاق میفته، یعنی باید این عوامل دست به دست هم بدن تا اتفاق ناگواری رخ بده. در نتیجه ما از عامل رو داریم تو ایران، هم خطای انسانی هست بالا، هم جاده ها حالا هرچند که در طی سالهای گذشته تلاش زیادی صورت گرفته و اون بلوغ‌های خطرخیز رفع شده، ولی خب بالاخره همچنان یکی از عوامل هست. همینطور خودرو که بالاخره بخشی از مشکلات اساسی هر خودروسازی ما هم بخشی کیفیت است. این عوامل دست به دست هم داده و تصادفات جاده‌ای رو آمارش بالا نشون میده در کشور ما.
جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها روز پنجشنبه با برگزاری همایشی در تبریز کوشید ضرورت احساس مسئولیت و مشارکت عمومی را در کاهش تلفات جاده‌ای تبیین کند. نمایش صحنه‌های دلخراش تصادفات رانندگی و تشریح وضعیت تعدادی از مصدومان و خانواده‌های حوادث رانندگی از برنامه‌های این همایش بود. رسانه‌های ایران همواره با پخش آگهی‌ها و تیزرهایی می‌کوشند در زمینه مسائل راهنمایی و رانندگی اطلاع رسانی کنند.
سرعتی که برای این جوان رکوردی جز مرگ نداشت. هیجانی که در پی گذر این ثانیه‌ها دوامی نیافت و مرگ تقدیر جوانی بود که با آخرین صبح زندگی خود این چنین وداع کرد.
در تصادف رانندگی، خواب‌آلودگی یکی از عوامل اصلی به شمار می‌آید. اگر در هنگام رانندگی احساس خستگی می‌کنید، در فرصتی کوتاه استراحت کنید.
جانشین رئیس پلیس راهوار موسی امیری روز چهارشنبه طی همایشی در قزوین گفت که برای پیشگیری از سوانح و حوادث جاده‌ای کشور هیچ استراتژی و برنامه‌ای وجود ندارد. به گفته وی طی 10 ماه نخست امسال بیش از 14,000 تن در سوانح مختلف جاده‌ای کشور کشته و نزدیک به 267,000 تن مجروح شدند. آمار تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای و سوانح ترافیکی در ایران در زمره بالاترین ها در جهان گزارش شده است. خطای انسانی، خودرو و زیرساخت از عوامل اصلی تصادفات برشمرده شدند. میزان تلفات حوادث جاده‌ای در ایران 17,000 تن در سال 30% بیش از میانگین جهانی برآورد شده است. راه چاره چیست؟ چگونه میتوان این آمار بالا را تا جایی که امکان دارد پایین آورد؟ همایون زرقانی، سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل در ایران:
تعمیداتی رو میشه به کار برد. ما چند عامل داریم که میتونه این تصادفات کم بکنیم. یک کارگیری تکنولوژی است، یک فناوری هست به نام اینتلیجنت ترانسپورت، یک فناوری های حمل و نقل هوشمند هست که میتونه در واقع مدیریت بکنه، چون خطای انسانی ناگزیر هست. شما بالاخره خطای انسانی وجود داره همیشه تو همه جا، ولی با این تکنولوژی ها میشه روش بازدارنده ای رو در جامعه پیاده کرد و کمک بکنه خطاهای انسانی به حداقل برسه یا در دست کم اونا رو مدیریت بکنه. و این تکنولوژی هم در هوشمند در کشور باید فراگیر بشه. یعنی دوربین های نظارت بر ترافیک یکی از شاخص های مهم هست. ارتباط این دوربین ها با ارگان های نظارت کننده نیروی انتظامی، پلیس راهنمایی، و میتونن در واقع لحظه به لحظه مانیتور بکنن جریان ترافیک ایران رو و بتونن در واقع مدیریتش بکنن.
بر پایه آخرین گزارش سالانه سازمان بهداشت جهانی وابسته به ملل متحد که چند ماه پیش انتشار یافت، میزان تلفات سوانح ترافیکی و جاده‌ای در ایران طی سال 1392 هجری شمسی نزدیک به 18 هزار تن گزارش شده، گرچه برآورد سازمان بهداشت جهانی نزدیک به 25 هزار تن است.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دوستان، نوبت میرسد به مجله هفتگی جامعه همراه با بنیامین صدر. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
جامعه روزهای آخر اسفند و بوی نوروز، روزهایی که برای کودکان کار هم شرایط فرق میکنه. در خیابان یا مترو یا کارگاه‌های کوچک زیرزمینی، اونطوری که منابع رسمی در ایران اعلام کردن، دست کم 2 میلیون کودک کار در ایران زندگی میکنند، هرچند که تشکل‌های غیردولتی فعال حقوق کودک تعداد کودکان کار ایران رو حدود 7 میلیون نفر اعلام کردند. در هر حال بیشتر کودکان کار در فاصله سنی 10 تا 15 سال هستند که حدود 20% اونها هم به مدرسه نمیرن. سلام، بنیامین صدر هستم، یک جمعه دیگه و با یک برنامه جامعه دیگه همراه شما. این بار و با توجه به اینکه چیزی تا عید نوروز باقی نمونده، به کار کودکان کار اون هم در این روزهای پایانی سال نگاه میکنم. در وضعیتی که هر روز شرایط زندگی و فشار اقتصادی به خصوص در شهرهای بزرگتر سختتر و سختتر میشه، معیشت اولین نگرانی کودکان کار و خانواده های پر جمعیت اونهاست که برای نان‌آوری سر سفره خودشون به کار کودکانشون وابستن، به خصوص شب عید با هزینه های سرسام‌آورش. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاه بکنیم به مشکلات این روزهای بچه های کار. فرقی نمی کنه در خیابان‌های پر زرق و برق شمال تهران یا کارگری در یک تولیدی کوچک، کودکان کار مجبورن که کار کنن تا زنده بمونن. قاسم که حالا مرد بالغی شده، تمام سال‌های کودکی خود رو کار کرده. او از تجربه شخصی و اینکه برای چه در سال‌های کودکیش به جای اون که کودکی بکنه و از کودکی لذت ببره کار می‌کرده، برای ما توضیح میده.
8 سالگی من از بال فروشی و چای فروشی و عرضم به حضور تو شربت فروشی و اینجور چیزا شروع کردم. هزینه درس و مشق و اینجور چیزا رو بالاخره هم خودم هم برادرم کمک کردن، چون پدرم یه مریضی دیابت دارن، نمیتونن کار کنن. بالاخره خودم مجبور بودم یا خودم یا برادرم از یه راهی بالاخره از راه حلال به هزینه درس و مشق و خونه و اینجور چیزا رو فراهم کردم.
نهادهای دولتی در ایران نه تنها اقدام مؤثری برای حل مسائل کودکان کار نکردن، بلکه طرح و برنامه مشخصی هم اونطوری که از شواهد برمیاد برای رسیدگی به این موضوع ندارن. طرحهایی مثل هدفمندسازی یارانه ها هم برخلاف اسمش چندان نتونسته هدفمند باشه تا مثلا کودکان کار یا خیلی دیگه از گروه های آسیب پذیر از کمک های ویژه برخوردار بشن تا دیگه لازم نباشه که دست به کارهای پرخطر یا سنگین بزنن. از حمید فراهانی، فعال حقوق کودک در تهران، پرسیدیم که سیاست گذاری نهادهای رسمی چرا در عمل با موفقیت همراه نبوده و اصلا مسیری رو طی نکرده که بتونه کار کودکان رو در ایران محدود بکنه. حمید فراهانی، فعال حقوق کودک:
سیاست هایی که نهادهای رسمی از جمله وزارت کار تعیین میکنند، عواملی بود که به کار کودک دامن میزد و مستقیما خود همین سازمان ها، یعنی مثلا وزارت کار، مسئولیتش رو باید به عهده میگرفتن و عملا کودکانی متاسفانه مورد سوء استفاده قرار میگیرند، خصوصا محلات حاشیه‌ای، به دلیل اینکه از نظر کالبدی شهر دارای امنیتی نیستش که محلات مرکز شهر یا بالای شهر دارن، کودکان در معرض انواع خطرات مختلف هستن. نیاز به این هستش که یک سری حمایت‌های حداقلی برای فرودستان و فقرا فراهم باشه. وقتی که فقر و فشار زندگی از یه حدی میگذره، وقتی که معضل اعتیاد از یه حدی میگذره، فکر می‌کنم که باید یه مقداری از نظر ساختاری مسئله حل بشه.
در قانون کار ایران حداقل سن کار 15 سال تعریف شده، در حالی که در قوانین بین المللی حداقل سن کار 18 سال تمامه. دیده ها و شنیده ها هم به ما میگه که بر اساس قانون کار ایران، با وجود اون که کودکان کار باید روزانه 30 دقیقه کمتر از کارکنان بزرگسال کار کنن، اما در عمل و در بیشتر کارگاه ها حتی بیشتر از 8 ساعت کار میکنن. جدای از این، بچه های کار مشکلات دیگه‌ای هم دارند. مشکلاتی مثل بدرفتاری در محیط کار، سوء استفاده یا زورگویی کارفرما یا مسئول بالادست. بشنوید صدای دو کودک کار رو که مدتی قبل در یک برنامه تلویزیونی از مشکلات خودشون گفتن.
خیلی سختی کشیدیم. صاحب کارمون زده، پولمون رو نداده، حقوقمون رو نصف نیمه داده. این اصلا کار درستی نیست. چون که من کوچیکم زور میگه.
کارم کفاشیه. از قسمت چکش زنیش خیلی بدم میاد. ناخونام زیر چکش له میشن. به ما زور میگن. حقوق ما رو کم میدن. کمتر از کارگرهای دیگه.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
سازمان بهزیستی پیشتر بر اساس یک پژوهش میدانی گزارش داد که بیشتر کودکان کار در کودکی یا نوجوانی با روابط پرخطر جنسی آشنا میشن و دست کم 21% کودکان کار رابطه جنسی رو با یک یا چند نفر تجربه کردن. با وجود خطراتی که در بیشتر محیط‌های کار برای کودکان وجود داره، چرا ما شاهد پدیده‌ای به نام کار کودک هستیم؟ مهرداد درویش‌پور جامعه شناس 3 دلیل رو در جامعه ایران برای کار کودکان پررنگ‌تر میدونه.
در ایران 3 عامل نقش کلیدی داره در اینکه بسیاری از کودکان به کار گماشته میشن. نخستین عامل فقر اقتصادی است و اینکه خانواده برای اینکه با دشواری هزینه تامین کودکان روبرو نباشن ناگزیر میشن بسیاریشون اونها رو به کار وادارن. دومین عامل جنبه فرهنگی داره. اصلا درک از شخصیت کودک که این کودک نیازهاش چیست. کودکی که در جامعه اصولا به رسمیت شناخته نمیشه شأن اجتماعیش و جامعه کودک محور نیست، روشنه که در این جامعه طرز تلقی از کودک و نیازهای اون اساسا یک درک بسیار زمخت، درکی است که با تحقیر کودک همراه است و این نادیده گرفتن شخصیت کودک باعث میشه که خیلی راحت تر مردم جرأت بکنن بچه رو بیا بزنن یا به کار بگمانن یا به اصطلاح از سرباریشون خلاص بکنن. بنابراین عامل فرهنگی هم عامل مهمی. سومیش جنبه حقوقی داره. در خیلی کشورهای دیگر در برابر طمع سیری ناپذیر بازار و یا بسیاری از کارفرمایان یا بسیاری از خانواده‌ها که میخوان بچه‌ها رو به بیگاری بکشن، مجازات‌های قانونی باعث میشه که حوزه بهره برداری از کودکان در کار محدودتر بشه. در جامعه ایران ما با قوانین حقوقی که تضمین کننده عدم شرکت کودکان در کار و عدم بهره برداری از آنها باشه روبرو نیستیم.
کار کودک درگیر کردن کودکان در فعالیت‌های درآمدزایی است که مانع تحصیل، آموزش و برخورداری اونها از امکانات اولیه رشد فردی و اجتماعی میشه و میتونه با آسیب و بهره‌کشی همراه باشه. برای همین ماده 32 از پیماننامه جهانی حقوق کودک بهره‌کشی از کودکان زیر 18 سال رو ممنوع کرده. کودکان کار در معرض سوء تغذیه، خشونت جسمی و جنسی، آسیب‌های روانی و رفتارهای خصمانه قرار دارند. اونها بیشتر یاد میگیرند که در محیط کار بترسند و از کسی که هیکل درشتی داره حساب ببرند. این کودکان مجبورند به دلیل وجود ممانعت‌های قانونی درباره کار بیشتر کارگاه‌های زیرزمینی رو جستجو کنند که احتمال کودک‌آزاری و بزهکاری در اونها به شدت وجود داره. کودکان کار در خیابان هم به استثمار باندهای حرفه‌ای در میان و بیشتر درآمدشون رو سردسته‌های این باندها از آن خودشون می‌کنند. سرنوشت کودکان کار در کشورهای توسعه نیافته مشترکه. سه شاخص محرومیت از کودکی، بازماندگی از تحصیل و آسیب‌های جسمانی و روانی که به اونها وارد میشه، وجه اشتراک همه اونهاست. مجله این هفته جامعه هم اینجا به پایان میرسه. از همراهی شما ممنونم. من بنیامین صدر در این روزهای آخر سال براتون لحظه‌های خوبی رو آرزو می‌کنم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.